بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اما وجه حجیت اجماع از نظر شیعه، اونهایی که قبل میگفتیم نظر سنی ها بود درباره اجماع، در شیعه علمای قدیم، قدیمی یعنی قبل از شیخ طوسی، قبل از قرن پنجم، اینها معمولا طرفدار اجماع دخولی بودند. افرادی مثل سید مرتضی یا مثلا شیخ مفید و ابن جنید یا ابن ابی عقیل، مثلا این علمایی که مال قبل از قرن پنجم هم. و بعد از قرن پنجم هم افرادی مثل صاحب مجمع البیان یا صاحب معالم یا مثلا کراجکی یا میرداماد، اینجور افراد اینا معتقد به اجماع دخولی بودند، یعنی اینا معتقد بودند که وقتی امام زمان علیه السلام به عینه به شخصه داخل در میان علما باشه، اینجا میشود بگیم اجماع داریم و دخول امام زمان علیه السلام در میان مجمعین حسی باشه نه حدسی. یعنی که واقعا امام رو ببینند، به شخصه امام در میان مجمعین حضور داشته باشه. علت حجیت اجماع هم همین قول امام علیه السلامه. علت حجیت قول امام که یعنی اصلا چرا قول امام حجته، این که دیگه نیازی به بحث نداره، این یه بحث اصلا اعتقادیه، ربطی هم به بحث فقه و اصول نداره. مثلا فرض کنید اینجور دلیل ها: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این دلیل میشه بر اینکه قول پیامبر یا قول امام حجت است. یا اینکه مثلا حدیث ثقلین، اینجور چیزا میشه دلیل بر حجیت قول امام، که خودش بحث اعتقادیه. اگر کسی قول امام رو حجت ندونه یا تو شک داشته باشه که دیگه اصلا شیعه نیست، یعنی دیگه اصلا ضروریات مذهبه. پس اصل این که قول امام حجت است، این که یه بحث اعتقادیه، این که نیاز به بحث نداره. و قول امام اگر که در میان قول مجمعین بود، اینو میگم مثل اینکه انسان در کنار سنگ، انسان در کنار سنگ، سنگ که دیگه آدم نیست، اون که ارزش داره همون آدم است، سنگه که ارزشی نداره. قول امام علیه السلام در کنار اون علمایی که اجماع میکنن مثل یه انسان در برابر سنگه، یعنی اونو هیچ ارزشی نداره، فقط ارزش به قول امامه. این حرف سید مرتضی است. این حرفا فقط گفتنش خیلی خوبه، ولی آیا اتفاقا میفته؟ آیا مورد اینجوری داریم یا نداریم؟ شاید بگوی مثلا اینجور موردی وجود خارجی ندارد، یعنی اینجور اجماعی حجت هست اما اینجور اجماعی جایی نداریم. حالا آخر بحث امشب یه چیزی خواهم گفت تکمیله این مطلب. و اما شیخ طوسی رضوان الله علیه، شیخ طوسی متوفای 460، شیخ طوسی در بحث اجماع طرفدار اجماع لطفیه، یعنی قاعده لطف رو قبول داره. مقصود از قاعده لطف اینه که اگر تمام علمای یک زمان بر یه مسئله اتفاق کردند، امام زمان ارباب نافدا باید موافق باشد، زیرا اگر موافق نبود نمیگذاش کل علما بر خلاف اجماع بکنند. یعنی لطف وجود امام زمان علیه السلام اینه که نگذاره همه تو اشتباه باشند، لااقل بعضی ها طبق حق فتوا بدن، بعضی ها مال تو اشتباه. توضیح کلام شیخ طوسی اینه که توی علم کلام قاعده لطف را بحث میکنن و میگن که ما دو جور لطف داریم، یکی لطف محصل و یکی لطف مقرب. لطف محصل اینه که خدای متعال این جهان را و این مردم را عبث و بیهوده نیافریده، این یک مقدمه. ایحسب الانسان ان یترک صدا، یا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا مردم خیال میکنن بیهوده آفریده شدن؟ یعنی بیهوده نیست، خدای متعال از این خلقت غرضی دارد، این یک مقدمه. و اون غرض حاصل نمی شود مگر به این که خدای متعال پیغمبران را بفرسته، پیغمبر بیاد، امام بیاد، وحی و کتاب آسمانی و اینجور چیزا باید باشه. یعنی غرض از خلقت عبادت خداست و عبادت هم بدون دستورالعمل، بدون پیغمبر و بدون امام و کتاب و اینجور چیزا امکان نداره. بنابراین برای خدا واجب است پیغمبر و امام بفرستد. اینو بهش میگن لطف محصل، یعنی لطفی که تحصیل کننده غرض از خلقته. و اما لطف مقرب، لطف مقرب معنیش اینه که اگر خداوند یه دستوری بدهد، مثلا بگوید نماز بخونید، روزه بگیرید، همین کافیه که مردم واجب باشه نماز بخونند، همین کفایت میکنه، همین دستور خدا بسته. اما برای اینکه مردم انگیزه بیشتر پیدا کنند میگیم که هر که نماز بخونه میرود بهشت، هر که نماز نخونه میرود جهنم. وعد و وعید، ثواب و عقاب، ترغیب و تهدید، هر که نمازش پلان بود فشار قبر داره، هر کی نمازش کنه فبیلون للمسلیم مثلا. اینجور حرفا، همین حرفا که اینطوری بگوییم، هر کی نمازشو بخونه زندگیش خوب میشه، هر کی نمازشو نخونه از خدا دور میشه، نمیدونم زندگیش آشفته میشه. این حرف ها خودشون خوبه، چون باعث میشه که مردم اونی که گفتیم نماز واجبه ترغیب بیشتر میشوند به اینکه نماز رو بخونند. اینو بهش میگویند لطف مقرب، یعنی لطفی که مردم را نزدیک میکند به انجام تکلیفات. مثلا یه نوع خیرخواهی اینه که یه کسی که میخواد غیبت بکنه بگیم بابا از خدا بترس، غیبت مردم بکنی یکم غیبت خود رو میکنه دا، آبرو کسی رو ببری آبرو خودت هم خواهد رفت دا. این حرفا خیلی حرفای خوبیه، چون اینا لطفه. لطفه یعنی چی؟ یعنی اینا باعث میشه که اون آقا دیگه این غیبت را نکند. پس لطف محصل یعنی این که پیغمبر بیاد، ملائکه باشند، وحی باشه، قرآن باشه، اینا رو میگیم لطف محصل. این دستورات دین که مثلا میفرماید که پیامبران مبشرین و منذرین، پیغمبر بشارت میدهد، انذار میکند، از بهشت میگوید، از جهنم میگوید، شب اول قبر میگه، نکر و منکر، بشیر و مبشر. این حرفا رو بهشون میگویند لطف مقرب. هر دو جور لطف بر خدای متعال واجبه. حالا اصلا اگه شما کاری به خدای متعال هم نداشته باشی، دولت میخواد مثلا یه کاری تو کشور انجام بدهد، وقتی یه کاری میخواد انجام بده باید همین این لطف محصل و لطف مقرب هر دوتاشو باید داشته باشه. مثلا دولت فرض کنید میخواد کالای خارجی وارد نشود، خب اولا باید خود این قانون اعلام بکنه، رادیو تلویزیون باید این قانون اعلام بکنه، به علاقه اعلام نکنن که کسی نمیفهمه. لازم است رادیو تلویزیون اعلام بکنه، روزنامه ها بنویسن. علاوه بر این، اینو بهش میگن لطف محصل. لطف مقرب هم میخواد. لطف مقرب اینه که بعد با دولت بیاد بگی که هر کس نمیدونم کالای ایرانی استفاده کرد، یه تشویق اینجوری بهش میدیم، یه جایزه بهش میدیم. هر که نمیدونم ایرانی استفاده نکرد یه مالیات میذاریم گردنش. اینم همون بعد و بعید، ترغیب و ترهیب. اینا لازمه، یعنی دولت اگه میخواد به اون قانونش عمل بشه باید این کارا رو بنویسه. باید، این باید همون وجوب. پس قاعده لطف واجب است، واجب بر خدا. واجب بر خدا هم به این معنی که کتب علی نفسه الرحمه، یعنی خدای متعال خودش بر خودش اینها را واجب کرده. شیخ طوسی می‌فرماید که یکی از لطف‌هایی که بر خدای متعال واجبه اینه که امام بفرسته، امام زمان علیه السلام را فرستاده. و هدف از بودن امام زمان هم اینه که ماها هممون تو اشتباه نیفتیم، همه خلاف نکنن. بنابراین اگر کل علما اتفاق کردن بر یه چیزی و اون چیز اشتباه بود، امام زمان سلام الله علیه باید هدایت بکنه. اگر هدایت نکرد و هیچی نفرمود، معلوم شد اون که همه اتفاق کردن درست بوده. این تا اینجا شد اجماع لطفی شیخ طوسی. شیخ طوسی رضوان الله علیه یک کتاب خلاف داره، تقریبا شاید 95% مسائل این کتاب همش گفته اجماعی، هی میگه دلیلونا اجماع الفرقت و اخبارو هم. که این اجماع های شیخ طوسی همین اجماع های لطفیه. بلکه همونجور که اون اجماع اولی، اجماع سید مرتضی اتفاق نمی افتاد، این اجماع شیخ طوسی هم اصلا از اساس درست نیست، به خاطر اینکه قاعده لطف صحیحه، اما دیگه نه اینقدر لطف، یعنی بر خدا لطف واجبه اما دیگه تا این حدش واجب نیست. خدای متعال لطف برش واجبه، ولی اگر خدا یک کاری میکرد که لباسای ما کثیف نشه، خب لطفش بیشتر بود که، اما دیگه اینقدر لطف که بر خدا واجب نیست که خونه های مردم هم خدا مثلا کاری بکنه که کثیف نشند و تمیز باشه. لطف بر خدا واجبه اما تا یه حدی، بیشترش دیگه واجب نیست. بر خدای متعال این لطف واجبه که احکام را بیان بکند، اما اینکه حالا بنی امیه بیان احکام را کتمان بکنند، بنی امیه بیان یک کاری بکنند که احکام به مردم نرسد، اینجا دیگه بر خدا واجب نیست که احکامو برسونه. یا مثلا فرض کنید که خدا باید حکم را بیان بکنه، ولی واجب نیست به گوش تک تک آدم هم برسونه. خدا فقط باید حکم را اینجوری بیان کنه دان که اگر کسی بخواد درس بخونه و تحقیق بکنه بتونه حکم یاد بگیره. بله امام علیه السلام حاضر هست، اما در یه حدی. اولا امام اینجور نیست که خودش بره در خونه مردم احکام یاد بده به مردم، فقط امام علیه السلام تو خونه خودشون تو مسجده، اگر کسی حکم خدا رو بخواد یاد بگیره باید بره خدمت امام، نه اینکه خدا به امام بگوید برو به مردم احکامو یاد بده. یک ثانیانم این که خیلی از احکام هست که این حکم جعل شده، حکم پیش امیرالمومنین علیه السلام هست اما ضرورتی نمیبینه که بیانش بکنه. این که مثلا شنیدید که یه احکامی پیش امام زمان علیه السلامه و هنوزم ما خبر نداریم، هر وقت آقا ظهور بفرماید اون موقع تازه احکام بیان میشه، یعنی یه احکامی خدای متعال دارد ولی هنوز مصلحت در بیانش نیست. این تو قرآن هم هست یا تو سیره امیرالمومنین هم هست. تو قرآن هست که وقتی موسی علیه السلام رفت به اون میقات، اون شهله کلیمیه، مردم گوساله پرست شدن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام برگشت اومد به هارون فرمود که چرا بهشون نگفتی گوساله رو نپرستید، چرا بهشون نگفتی گوساله نپرستید؟ قال انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم اختلاف درست بشه. بینی الان منش اینه که یه حکمی هست، هارون علیه السلام پیغمبر خداست اما مصلحتم نمیدونه که بگوید. سید مرتضی نقل کرده میگه که وقتی حضرت علی علیه السلام خلیفه شد بعد از ابوبکر و عمر و عثمان، حضرت علی که خلیفه شد یه چند تا از اینایی که عمر و عثمان اینا رو به عنوان قاضی تعیین کرده بودن، این قاضی ها که قبلا قاضی بودن اومدن خدمت حضرت علی علیه السلام، گفتن آقا ما حالا چجوری قضاوت بکنیم؟ فرمود همونجور که قبلا قضاوت میکردی قضاوت بکنید، من نمیخواهم اختلاف درست بشه. یعنی اینقدر اتحاد مردم بر امیرالمومنین علیه السلام مهم بود که قاضی ها که زمان ابوبکر و عمر و عثمان قضاوت میکردن، فرمود همونجور که قبلا قضاوت میکردی قضاوت بکنید. اینو معنیش اینه که یه احکامی پیش امیرالمؤمنین، پیش پیغمبر، پیش امام زمان سلام الله علیه هست و مصلحتی در بیانش نبوده، بلکه مصلحتی در خلافشه. اولا یه قصص معلوم هم نیم درست باشه. این تو کتاب مثلا مثل قصص العلماء اینو نقل کرده. دیشب بود یا پری شبم بود گفتم که چقدر این کتاب حرفای دروغ و خلاف خیلی داره، این قابل اعتماد نیست. نه ما فقط چون این رو دقیق نمیدونیم با یه اینجوری بگیم، بگوییم کلیت احکام باید بیان بشود، جزئیات احکام و جزئیات مکلفین اینا دلیل نداریم که بر خدا واجب باشه، بر مردم واجب هست برن حکم یاد بگیرن، ولی بر خدا واجب نیست که به گوش اینا برساند. مثلا بر مردم واجبه برن در خونه امیرالمومنین، اما بر امیرالمومنین واجب نیست که حتما بگوید. شاید هم امیرالمومنین تقیه بکنه، درست؟ واجب نبگه. مردم واجبه رجوع بکنند، اما معصوم علیه السلام واجب نیست که جواب بدهد. این امت علا خطا، بله بله، ولی بله من روایتو این کار نکردم دیگه، پذیرفتم روایت دیشب. خب تا اینجا پس بینی اولا گفتیم قاعده لطف درسته، اما دیگه نه اینقدر زیاد. این اولا. ثانیا این که اینجور که شیخ طوسی قاعده لطف را بیان کرده با واقعیت تاریخ فقه و فقها نمی‌سازه. ما اگر تاریخ فقها نگاه کنیم فراوان پیدا میشه در یک زمان همه علما بر یه چیز اتفاق کردند، در یه زمان دیگر همشون بر چیز دیگری اتفاق کردند. نمیشه که بگوییم اون یه اجماعه، اینم یه اجماعه، یا امام زمان ارواح و نافدا با اون موافقه، با اینم موافقه. که این که گاهی تو زمانهای مختلف اتفاق حاصل میشود بر امور مختلف، اینم شاهد اینه که پس اجماع لطفی شیخ طوسی درست نیست. سالسن شهید ثانی رضوان الله علیه یک کتاب نوشته درباره اجماعات شیخ طوسی. اون مطلبی که تو اون بحث قبلی گفتم که آخر بحث امشب یه چیزی میگم به درد میخوره بر اون بحث اجماع دخولی، اینه که حالا دارم میگم. شهید ثانی یک کتابی نوشته درباره اجماعات شیخ طوسی. کتاب بحثش اینه مواردی که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده در یک کتاب و خود شیخ در همون کتاب یا تو کتاب دیگر خلاف این فتوا داده و تعدادش هم خوب زیاده. وقتی یک کسی یه ادعای اجماع میکنه بعدم خودش خلاف اجماع فتوا میدهد، این باعث میشه که دیگه آدم به اینجور اجماعها نتونه اعتماد بکنه. این دقیقا مثل این میمونه دا. اگر کسی یک خبر واحدی را نقل بکنه بعد خودشم بگه من اینو قبول ندارم، اگر یک راوی حدیثی را نقل کرد و خودش قبول نداشت، این نشانه ضعف اون روایته. چون این معنیش اینه ها که اون راوی یه مشکلی توی این میدیده که خودش روایت را نقل کرده و فتوا نداده. وقتی شیخ طوسی ادعای اجماع میکند و بعدم خودش خلافش فتوا میده، معلوم میشه به این اجماع نمیشه اعتماد کرد دیگه. از اینجور موارد زیاد هست، زیاده ها تو کتابای شیخ. البته این یه وقت خدای نکرده رساله اجماع. البته منم یه موقع یک کتاب اینجوری نوشتم ولی بعد اصلا از خیرش گذاشتم و چاپشم نکردم، چون گفتم اینه یه وقت سوء استفاده میشه. بینید شیخ طوسی آدم بسیار بسیار بزرگیه. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میفرموده که شیخ طوسی برای هر مسئله ای یک دقیقه فرصت داشته فکر بکنه. گاهی مثلا ما برای یه مسئله یه ماه دو ماه مثلا فرصت داریم بحث میکنیم، وقتمون رو صرف میکنیم، شیخ یه دقیقه برای هر یه مسئله میتونسته فکر بکنه. با اینقدر مشغله‌ای که شیخ داشته سو این فرصت بسیار کم این کار رو کرده، واقعا شق القمر کرده. از طرف شیخ طوسی یه آدم بسیار بسیار مقدسی بوده سو زاهد. کتاب دعا که می نوش می گفت اول خودم باید عمل کنم، بعد زن و بچهش عمل بکنه، بعد بدهد به مردم. آدمی که اینجوریه خب فرصتی نداره که خیلی بخواد تو کتاب ها بگرده و مثلا ببینه توی موضوع حدیث داریم نداریم، خودم قبلا چی گفتم نگفتم. اصلا فرصتی یه حرفا رو شیخ نداشت، مخصوصا اون کارایی که سلجوقیان و سلطان طغرل بیک، جنایت هایی که این طغرل بیک کرد نسبت به شیخ طوسی و شیعیان، واقعا شیخ همین مقدار که کار کرده خیلی بزرگیم. یه وقت خدای نکرده، یعنی این حرفا نباید توهینی به مقام بزرگ و بلند شیخ طوسی رضوان الله علیه بشه. یه وقت یک کسی از بزرگان میگفت که بعد از 14 معصوم باید روی شیخ طوسی، اینقدر شیخ آدم مهمیه. به هر حال یعنی جایگاه و مقام شیخ محفوظه و خدای نکرده اینا توهین به مقام بلندشون نشود. ولی به هر حال تا اینجا گفتیم که این اجماعها قابل اعتماد نیستند. البته حالا بعدن یه دوست جلسه دیگه یه بحثی رو مطرح میکنم که ولی این حرفا منیشی نیست که پس اجماعهای شیخ طوسی بذاریم کنار بگیم به درد نمیخوره. نه، فایده دارند اما حجت نیستند. اینم بعد مطرح خواهم کرد. و سلام الله علیه و محمد. Can I get you there?